ساعت 23 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی از وزیر صنعت خواسته متخلفان واردات خودروی خارجی را معرفی کند. امانور خرمشهر از بهبود کیفیت آب و شیرین شدن آن خبر داد. و نخست وزیر اسرائیل وضعیت اقتصاد ایران را در بدترین شرایط دانست. شب شما بخیر. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد در مدت 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی کرده و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. این دستور حسن روحانی پس از انتشار گزارش‌های درباره ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌های مبنی بر نارضایتی مردم از نحوه توزیع یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی صادر شده است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز 27 خرداد ماه گفته بود سایت سفارش خودرو هک و حدود 5000 خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. او روز 8 تیر خبر داد فرد هکر دستگیر شده و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت است. در همین حال مرکز حراست وزارت صنعت اعلام کرد از 6000 خودرویی که به طور غیرقانونی ثبت سفارش شده بود، عملیات ترخیص حدود 4500 خودرو در گمرک متوقف شده و برای بیش از 1900 خودرو هم پرونده تشکیل شده است. در حالی که به گفته یک مقام وزارت کشور نارامی‌های شب گذشته در خرمشهر تنها 11 زخمی بر جای گذاشته، فرماندار این شهر روز یکشنبه از بهبود کیفیت آب و شیرین شدن آن خبر داد. به گفته یک مقام وزارت کشور ایران، در بین 11 زخمی نارامی‌های شب گذشته در خرمشهر 10 مامور نیروی انتظامی بودند. این خبرها هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. در یکی از چند ویدیوی منتشر شده از این تجمعات، در حالی که صدای تیراندازی به وضوح شنیده می شود، فردی به دلیل اصابت گلوله زخمی می شود. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در حاشیه نشست وزیر کشور با خبرنگاران گفته همه این افراد از سوی یک فرد مسلح زخمی شدند که هنوز شناسایی نشده است. او در این مورد مستندی ارائه نکرده است. بر پایه گزارش‌ها از ایران، تظاهرکنندگان در جنوب غربی کشور که شمارشان صدها تن برآورد شده، در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی با نیروی انتظامی درگیر شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده معترضان شنبه در خرمشهر گرد هم آمدند و شعارهایی هم علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران سر دادند. جزئیات را از بکداش خمسه‌پور بشنویم.
تظاهرات شامگاه شنبه در خرمشهر، دومین شب پیاپی اعتراض‌ها در این شهر بندری استان خوزستان نسبت به کمبود آب آشامیدنی بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نیروی انتظامی شامگاه شنبه در حالی که معترضان سنگ و چوب به ماموران پرتاب می‌کردند، گاز اشک‌آور شلیک کرد و برخی ناآرامی‌ها تا شب ادامه یافت. در تصاویر ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از اعتراض‌ها پخش گردیده، صدای تیراندازی‌هایی شنیده می‌شود. شعارهای تظاهرکنندگان در برخی تصاویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت حاکمیت را نشان رفته است.
مرگ خامنه‌ای! بگو مرگ خامنه‌ای! مرگ جمهوری اسلامی! ایران آزاد! آزادی! بابا هیچ چی نداریم!
آزادی رو میخوام! آزادی!
تصاویر ویدیویی دیگری در سایت‌های خبری از یک راهپیمایی اعتراضی در روز شنبه در آبادان حکایت دارد. تصاویر ویدیویی دیگری هم که روز شنبه در اینترنت انتشار یافت، از نخستین شب تظاهرات اعتراضی خرمشهر در جمعه شب حکایت می‌کند. صحت و سقم این تصاویر ویدیویی منتشر شده در اینترنت را نمی‌توان تایید کرد. سیمای جمهوری اسلامی بعد از ظهر یکشنبه گفت که آرامش به خرمشهر بازگشته و تعداد نامشخصی از معترضان دستگیر شدند. سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفت برخی تظاهرکنندگان سلاح‌های گرم حمل می‌کردند. از مقام‌های جمهوری اسلامی نقل شده که گفتند یک غیر نظامی و تعدادی مأمور انتظامی در خشونت‌ها زخمی شدند. ظرف 6 ماه گذشته اعتراض‌های در ایران بر سر گرفتاری‌های گوناگون از جمله کمبود آب آشامیدنی روی داده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان:
تو 6 ماه گذشته 4 گوشه کشور علت دوام صحنه اعتراضات مردمی بوده. حالا گاهی به اسم بحران آب، گاهی در اعتراض به گرانی، گاهی در اعتراض به فساد، گاهی عصبانیت از تقسیمات ارزی مثلا در کازرون، گاهی به دلیل بحران ارز در بازارهای تهران و شهرستانهای مختلف، گاهی مثل رشت در اعتراض به عملکرد نماینده ولی فقیه. مجموع تحولات این 6 ماه نشون میده که اکنون نه فقط دهک‌های پایین و نابرخوردار جامعه منظور معترضان دیما هست، بلکه برخوردارترین دهک‌ها یعنی بازاریان هم از حکومت مایوس هستند. نشون میده که فاصله و توالی اعتراضات روز به روز کمتر شده. فاصله هر اعتراض تا اعتراض بعدی به صورت نموداری داره کاهش پیدا میکنه. اعتراضات به وحو واضحی داره رأس هرم قدرت رو نشونه میگیره. مثل اعتراضات دو دهه گذشته اهداف سیاسی یا علیه بخشی از حکومت مثل قوه قضاییه نیست، اساس دخالت روحانیون رو نشانه میگیره. و از همه مهمتر در اغلب این اعتراضات شما میشنوید که معترضان خواستار برکناری جمهوری اسلامی یا یک ساختار جدید حکومتی هستند، و این در حالی که اون روی سکه عملکرد حکومت به طوری بوده که در مقابل هیچ کدام از این اعتراضات راهکاری ارائه نشده. تمام این اعتراضات یا توسط قوای امنیتی سرکوب شده یا به زور اسلحه با کشته شدن معترضین جمع شده. بنابراین ظاهرا ما به یک نقطه بحران رسیدیم. مردم لحظه به لحظه دارن بر تعداد اعتراضاتشون اضافه میکنن و حکومت لحظه به لحظه از کارآمدی یا دورنمای حل این اعتراضات دورتر میشه.
نزدیک 2 هفته پیش در 30 خرداد و بالغ بر 1 هفته پیش در 2 تیر ماه، صدها تن از ساکنان آبادان تجمع‌هایی در برابر فرمانداری و بیرون از اداره آب و فاضلاب شهر برپا کردند. مسئولان در استان خوزستان وعده دادند پس از عملیاتی شدن کامل یک خط لوله جدید انتقال آب، به کمبود آب در آبادان و خرمشهر طی چند هفته خاتمه دهند. منتقدان میگویند سوء مدیریت مقام‌ها توأم با سالها خشکسالی به کاهش سطوح آب رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی در استان نفتخیز خوزستان انجامیده است. ایران به کجا می‌رود؟ چه آینده‌ای را می‌توان برای کشور پیش‌بینی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
پدیده انقلاب مثل یک زلزله است، چندان قابل پیشگویی نیست. شما اگر از یک زمینشناس بپرسید که آیا در تهران زلزله خواهد آمد یا خیر، به شما میگوید که من نمیدانم، اما بر مبنای برخی نشانه ها میتونه حدس هایی بزنه. به شما میگوید که تعداد پیش لرزه ها افزایش پیدا کرده، فعالیت های گسل ها افزایش پیدا کرده و بر این مبنا تخمین هایی میزنه. نگاهی به جامعه ایران نشون میده که پیش لرزه ها، فعالیت گسل های اجتماعی به نحو واضحی افزایش پیدا کرده. بنابراین میتونیم این حدس رو بزنیم که ما به یک نقطه عطف جدی داریم میرسیم. اینکه این اتفاق قرار هست 6 ماه بعد بیفته یا 6 سال بعد، واقعا این هست که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. و مسئله بدتر این هست که جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی با مشکلی به نام ناکارآمدی مبتلا است. یعنی در هیچ کدام از حوزه ها، از مسئله آب گرفته تا برخورد با فساد تا کنترل قیمت ارز، متاسفانه راهکار کارشناسی وجود نداره. راهکارهای کارشناسی یا به دلایل ایدئولوژیک رد میشن، یا به دلیل فساد ساختاری در قدرت رد میشن، یا به دلیل درگیری های دو جناح اصلی کشور از روی میز برداشته میشن. این ناکارآمدی در واقع باعث میشه که امید چندانی به اینکه به مطالبات مردم پاسخ داده بشه هم ما نداشته باشیم. من فکر میکنم ما باید منتظر حوادث باشیم با این پیش‌فرض که انتهای این روند هر چیزی میتونه باشه جز اینکه ما فردا از خواب پاشیم و ببینیم مردم فراموش کردن و همه چی گل و بلبل شده.
اعتراض‌ها در خرمشهر همچنین پس از 3 روز تظاهرات در تهران روی داده است که از یک شنبه گذشته 3 تیر ماه بر سر اقتصاد گرفتار کشور آغاز گشت. آن گرد همایی‌ها رویارویی معترضان با نیروی انتظامی در بیرون از ساختمان مجلس و شلیک گاز اشکاور ماموران به تظاهر کنندگان را در بر داشت. تظاهرات تهران همچنین به تعطیلی موقت بازار بزرگ شهر انجامید که در آن مغازه‌داران سقوط شدید ارزش ریال را محکوم کردند. نگاهی گذرا به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران طی دست کم 6 ماه گذشته نشان می‌دهد اعتراض‌ها در کشور پیوسته تداوم یافته است.
گزارش بکتش غمسپور رو شنیدید. شما در مورد این اعتراضات و روندی که در پیش رو قرار گرفته چه فکر میکنید؟
کشوری با این همه ثروت، با این همه منابع، این طرز زندگی مردمشه، این بدبختی مردمشه که ساکت نشستن، به هیچ نمیگوین، به ترس از مرگ دارن.
اعتراضاتی که انجام میشه در سر تا سر کشور، به خصوص در خرمشهر، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش با تحریم، برها سخت این گذروندن این اوضاع. به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که برها برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن بر حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه هدف اول آمریکا نفت است، از تصمیم دولت برای عرضه نفت در بورس داخلی خبر داد و گفت بخش خصوصی میتواند نفت را از بورس خریداری و صادر کند. اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در یک همایش اقتصادی گفت نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی میتواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. آقای جهانگیری اشاره به جزئیات عرضه نفت در بازار بورس و صدور آن توسط بخش خصوصی نکرد. بنابر قانون ملی شدن صنعت نفت که اسفند 29 به تصویب مجلس این رسیده، تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری نفت در دستور دولت ایران است. نخست وزیر اسرائیل میگوید اقتصاد ایران در بدترین شرایط است و به گفته او جمهوری اسلامی ایران به خوبی تجدید تحریم‌های اقتصادی علیه خود را حس می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه اسرائیل با اشاره به اوضاع اقتصادی و ناآرامی‌های پراکنده در ایران گفته است تهران به جای سرمایه‌گذاری برای مردم ایران، میلیاردها دلار به گفته او برای تامین اقدامات تروریستی در منطقه و جهان هزینه می‌کند. بازارهای پولی و طلای ایران به دنبال خروج آمریکا از توافق اتمی با تهران و بازگشت تحریم‌ها به شدت متلاطم شده است. در واکنش به وضعیت اقتصادی، اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی هم در بازار تهران به راه افتاد که با عکس‌العمل تند نیروهای انتظامی روبرو شد. یک فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه با اشاره به حضور یک کشتی آمریکایی حامل مواد شیمیایی در خلیج فارس، ایالات متحده را به هدایت و طراحی حملات شیمیایی در عراق و سوریه متهم کرد. هنوز هیچ مقام آمریکایی به این ادعا واکنشی نشان نداده و منابع خبری مستقل خارج از ایران هم تاکنون گزارشی در این زمینه منتشر نکردند. به گفته ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به تازگی یک کشتی آمریکایی در سواحل یکی از کشورهای خلیج فارس پهلو گرفته که حامل مواد شیمیایی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شکارچی به نام این کشور اشاره‌ای نکرده، اما گفته این کشتی به تازگی با اسکورت یک فروند ناوشکن آمریکایی وارد منطقه شده است. این مقام ستاد کل ایران توضیح بیشتری در این باره نداده، اما از کشتی آمریکایی در سال 2014 میلادی برای حمله و خنثی‌سازی مواد شیمیایی حکومت سوریه در دریا استفاده می‌شد. و به گفته مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد و پزشکی این فیلمساز سرشناس مقصر شناخته شد. به گزارش ایسنا، دکتر محسن خلیلی گفته است با رأی هیئت تجدید نظر، پزشک آقای کیارستمی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در نشریه سازمان نظام پزشکی محکوم شده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران، روز 14 تیر ماه سال 95 در حالی که برای ادامه معالجه خود از ایران به فرانسه رفته بود در پاریس سرگذشت. تا 15 دقیقه آینده و از خط خبرها.